أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. بحث در امر سوم از اموری بود که مرحوم آخوند تمهیدن برای بیان مختارش در بحث اجتماع مطرح کرده بود و اون این که این بحث بحث عقلی است، مسئله اجتماع مسئله عقلیه است نه مسئله لفظیه. این که گفته میشه اجتماع امر و نهی، منظور اجتماع وجوب و حرمته، ولو این که وجوب و حرمت به غیر امر و نهی و صیغه یا ماده امر و نهی ثابت بشه محط بحثه و تعبیر از وجوب و حرمت به امر و نهی به اعتبار این که غالباً و معمولاً وجوب و حرمت با لفظ امر و نهی یا صیغه امر و نهی انشاء میشه، به این اعتبار تعبیر کردن به اجتماع امر و نهی و الا حقیقت امر بحث اجتماع وجوب و حرمت. و بحث هم بحثی است عقلی، کاری به قضیه حکم عرف نداره. پس دو مطلب اینجا هست، یکی این که موضوع بحث اجتماع اختصاص به موارد ثبوت وجوب به مثل امر و نهی لفظاً نداره در غیر فرض ثبوت وجوب و حرمت به امر و نهی، اونجا بحث اجتماع مطرحه، و دیگر این که حاکم به اجتماع جوازاً و منعاً عقله. این گونه نیست که این مسئله عرفیه‌ای باشه. در حقیقت در این امر سوم مرحوم آخوند قدس سره ناظر به هر دو مطلبه، این که لازم نیست وجوب و حرمت ثابت به دلیل لفظی باشه یک، و این که حالا چه وجوب و حرمت به دلیل لفظی بود یا به غیر اون، حاکمه به جواز و امتناع عقل و قضیه حکم عرف به جواز و امتناع مطرح نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماد از برخی که انه حکایت شده تفصیل در مسئله، این رو مرحوم شیخ هم در مطارح به عنوان قول ثالث نقل کرده، در مسئله جواز و امتناع، در مسئله اجتماع، خب دو قول به اطلاق هست، جواز اجتماع مطلقا، عدم جواز مطلقا، قول ثالث قول به تفصیل، جواز عقلن و امتناع عرفن. تفصیل بین این دو داده شده، بین حکم عقل و حکم عرف. مرحوم آخوند می‌فرماد این حرف اصلا گفتنی نیست کسی بخواد این گونه تفصیل بده، چرا که این مسئله عقلیه است همونطوری که بیان شد، مجالی برای حکم عرف به امتناع وجود نداره، عرف حکم به امتناع بکنه. ولذا در صدد این قول محکی از مرحوم اردبیلیه، ولذا در صدد توجیه این مقاله برمیاد، میگه منظور این قائل به نحوی که بخواد معقول باشه اینه که متعدد به نظر دقیق عقلی واحد است به نظر مسامحی عرفی، چون عرف ولو بالمسامحه متعدد به نظر دقیق عقلی را یک چیز می‌بینه و در یک شی قابلیت اجتماع دو حکم مثل امر و نهی و وجوب و حرمت حتما نیست، پس بنابراین عرف حکم میکنه به امتناع اجتماع در اون جایی که عقل اون رو متعدد میبینه به نظر دقیق و حکم میکنه بر اساس تعدد به جواز اجتماع. پس در حقیقت اون چه حکم عرفه حکم به امتناع نیست، حکم به عدم اطلاق امر و نهی نسبت به مجمعه. ولذا تعبیر آخوند اینه که غایت الامر این که حکم عرف حکم میکنه به عدم وقوع اجتماع، نه اینکه حکم بکنه به امتناع اجتماع. اون چه در صلاحیت عرفه اینه که بگه اطلاقات ادله احکام نسبت به مجمع که عرف اون رو واحد میبینه، میگه اطلاق ثابت نیست، چون اگر بخواد اطلاق ثابت باشه منتهی میشه به جمع بین حکمین در امر واحدی که عقل حکم به امتناع میکنه. پس بنابراین اینگونه نیست که منات حکم عرف به امتناع باشه، عرف حکمی به امتناع نداره، اون چه از حکم صالحه حکم به عدم شمول امر و نهی نسبت به مجمع و عدم وقوع اجتماع الامر و نهی، نه امتناع اجتماع الامر و نهی. واقع نیست سالب به انتفاع موضوع از بابی که امر و نهی مجمع رو که به نظر مسامحی عرف واحده نمیتونه بگیره، و این غیر از اینه که بگیم که عرفن ممتنه اون. عرفن ممتنه اون یعنی چه؟ بگید عرفن غیر واقعه. این توجیه مرحوم آخوند قدس سره نسبت به مقاله این قائل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این قول به تفصیل رو که نقل میکنه که ثالث الاقوال تفصیل بین عقل و عرف و این که جواز عقلن و امتناع الاجتماع عرفن، میفرماد این قول محکی از مرحوم اردبیلی است. بعد عبارت مرحوم اردبیل رو در مجمع الفائده نقل میکنه و بعد از نقل اون میگه میبینید این عبارت هیچ دلالتی نسبت به اون مطلبی که به شیخ به اردبیل نسبت داده شده نداره، چون مرحوم اردبیلی در اون عبارتی که در مطارح از ایشان نقل میکنه ایشون اینگونه میفرماد که اجتماع امر و نهی ولو عقلا جایز باشه ولیکن عرف نسبت به مجمع امتثال رو نمیبینه، میگه امر به غیر این تعلق گرفته. فالوضوء رو نمیدونم در وضوء اینو مطرح کرده در بحث طهارت یا در بحث صلات، ایشون میفرماد در مثل قضیه وضوء امر شارع به وضوء در مثلا مکان غصبی، بنابر این که جریان الماء علی العضو در مکان غصبی خودش این تصرف فی مال الغیر لانه تصرف فی فضاء الغیر، خود این جریان آب الان داره در فضای مال دیگری داره جاری میشه، این تصرفه. خب اگر این گونه است عرف دیگه که انه امر به وضوع رو شامل این نمیبینه، میگه منظور او از امر به وضوع امر به حصه مباحه نه امر به حصه محرم، ولو عقلا لو صرح به صحته محذوری نداشت. شارع بگه وضوعی در مکان غصبی صحیحون، عقل محذوری نمیبینه در تصریح به صحت، ولی عرف اطلاق امر به وضوع رو شامل اینجا نمیبینه، چون منظور شارع که انه از امر به وضوع، امر به وضوع در غیر مکان محرم و امر به وضوع در غیر فرض اتحاد با یک فرد منهی و عنهه. این بیانی که از اردبیلی ایشون نقل میکنه، بعد میفرماد که تو میبینی این عبارت هیچ ظهوری فی ما نسب الیه از امتناع عرفی نداره. درستم میگه شیخ، این عبارت مرحوم اردبیلی ظهور نداره در این که عقل حکم به جواز میکنه، عرف یحکم بالامتناع. عرف اطلاق امر از اون حسه محرم که انه منصرف میبینه، ولذا خودش تصریح میکنه که عقل یجبز و تصریح به صحه. یعنی اگر شارع بگه وضوعی در مکان غصبی صحیحه، امتناعی درش نیست، که انه عرف هم عبا نداره، ولیکن از اطلاق امر شمول نسبت به این فرد محرم فهمیده نمیشه. خب یعنی از باب این که ولو انصراف به فرد مباح میبینه، که انده اون فرد مباح رو شارع میخواد، اون فردی که خالصا امتثال باش محقق میشه، نه اون فردی که یتحقق به الامتثال و الاسیان معن، چون بالاخره اسیان نهی هم هست. عبارتی رو که ایشون از مجموع الفائده نقل میکنه، انصافا ظهوری در این نسبتی که به او داده میشه نداره.
یه کسی بگی با انصراف بدی عرف نظرش تغییر میکنه، چی جواب بدی؟
هیچ، انصراف عرفی ارزشی نداره دیگه. این اصل کلام اردبیلی و نسبت به ایشان که داده شد. حالا مرحوم آخوند قدس سر رو نسبت به اینکه این مطلب نسبت داده شده تشکیک نمی کنه، میگه خب یه حرف اینجوری زدن، اما در صدد توجیه اون حرف میاد. یه توجیه شیخ ذکر میکنه بر امتناع عرفی، یه توجیه مرحوم آخوند ذکر میکنه. توجیه آخوند همینی بود که گذشت، امتناع عرفی معنا نداره، بلکه عدم وقوع اجتماع عرفن. عرف میگه اطلاق امر و نهی نسبت به مجمع قاصره، ولو از بابی که عرف متعدد به نظر عقلی را به نظر مسامحی خودش واحد میبیند. این حرف مرحوم آخوند بود. شیخ توجیه دیگری میکنه این حرف رو که امتناع عرفی یعنی چی، ولو نسبتش رو به اردبیلی انکار میکنه و میفرماد اصلا امتناع عرفی معنا نداره. بعد خودش یک بیانی داره، مرحوم شیخ میفرماد منظور از امتناع عرفی این است که چون عرف حکم رو از طبیعت ساریه به فرد میبینه و دلالت حکم بر تعلق به فرد دلالت لفظیه است و عرفیه، چون حکم برای رو طبیعت رفته، اما متفاهم اینه که منظور از تعلق امر به طبیعت تعلق به فرده و فرد دیگه دوتا نیست حتی به نظر عقل. پس بنابراین عقل حکم به امتناع میکنه با توجه به حکم عرف، به سرایت حکم به فرد، نه اینکه عقل خارج میشه عرف حکم به امتناع میکنه. عرف موضوع حکم عقل سازه. عقل یک حکمی به جواز داره فی موضوعه، و اون این که مجمع، مجمع دو عنوان اینگونه نیست که وحدتش منشأ امتناع اجتماع امر و نهی بشه، چون حکم به لحاظ عناوین به همدیگه سرایت نمی کنه. امر روی عنوان رفته، نهی رو عنوان دیگری رفته، پس به لحاظ متعلق حکم به جواز اجتماع می کند عقل. ولی از اونجا که عرف حاکم به اینه که حکم به فرد سرایت می کنه، ولو حکم رو عنوان رفته، عرف میگه حکم رو عنوان به اعتبار فرد رفته، و اون فردی که مجمع دو عنوانه متعلق حکم به امر و نهی از حقیقتا، عقل میگه خب اگر متعلق حکم فرده نه صرف عنوان و طبیعت و ماهیت، لا یجوز الاجتماع، باز عقل حاکم به امتناعه. به لحاظ حکم عرف به سرایت حکم از طبیعت به فرد، چون دیگه عقل بعد از تعلق حکم به فرد، فرد و قابل و متحمل دو حکم عقل نمیدانه، نه اینکه عرف نمیدانه، عقلم نمیدانه. پس تفصیل بین حکم عرف و عقل به این اعتباره که در هر دو جا العقل یحکم، در یک جا به جواز، در یک جا به امتناع. به لحاظ تعلق حکم به عنوان، عقل یقول به جواز، چون حکم رو دو عنوان رفته و محذوری نداره که حکم رو دو عنوانی رفته که بین اینها تباینه، صلات غصب. ولیکن عرف حکم رو ساری به فرد میدونه، میگه به حیفیت رو که انهو تعلیلی میبینه و ناظر به فرد حکمو به حساب میاره. در این فضایی که حکم میکنه عرف به تعلق حکم به فرد به واسطه تعلق به عنوان، عقل میگه دیگه ممتنه، ممتنه به لحاظ این که فرد لا یتحمل حکمین عقلن، نه اینکه لا یتحمل عرفن، عقلن لا یتحمل. که انه تفصیل بین جواز عقلی و امتناع عرفی به لحاظ دو موضوع برای حکم عقل، جواز اجتماع به لحاظ عنوان و امتناع باز عقلن به لحاظ سرایت حکم به فرد عرفن. این بیان مرحوم شیخ قدس سره در توجیه مقاله این قائل، اگر همچین قولی که انهو فرض بشه. مرحوم آخون قدس سره بیانش این بود که نه، خود حکم حکم عرفه نه حکم عقل، اما حکم عرف به امتناع نیست، حکم عرف به عدم وقوع اجتماع امر و نهیه. این کلام مرحوم آخوند بر توجیه این مقاله که ردش هم نمی کنه مرحوم آخوند، لو تم فی حد نفسهی، اصلا بحث اجتماع رو به باد فنا می بره و مسئله اجتماع و زحمت اجتماعی رو که علم یکن میکنه. چرا؟ بر این که همه هم اجتماعی اینه که در فرض اطلاق امر و نهی نسبت به مجمع چون عقلا محظوری در اجتماع نیست، پس بنابراین اعمال این دو حکم در مجمع اشکال نداره. صلات در مکان غصبی مصداق واجب و صحیحه، چون امر و نهی اطلاق داره، عقلا مانعی از اطلاق حکم نسبت به جایی که مجمع وجود واحده نمی بینه، پس بنابراین صلات در مکان غصبی مثلا صحیحه. این توجیهی که مرحوم آخوند ذکر کرد، میگه حالا که عرف متعدد عقلی رو واحد میبینه، اطلاق رو نسبت به مجمع بر نمیتابه، میگه اطلاق نمیتونه داشته باشه. خب اگر اطلاق نداشته باشه، حتی القائل به جواز الاجتماع دیگه کاری نمیتونه بکنه، چون قائل به جواز اجتماع علا تقدیر اطلاق متعلق امر و نهی قائل به جواز اجتماعه، و الا این گونه نیست که جواز اجتماع اطلاق ساز باشه، جواز اجتماع اعمال سازه نه اطلاق ساز. میگه اونجایی که اطلاق ثابته، اعمال اون دو اطلاق اشکال نداره، نه اینکه اطلاق بر ما درست میکنه. اطلاق با قطع نظر از مسئله اجتماع مفروضه، چون منعی عقلا از اخذ به اطلاق امر و نهی در مجمع نیست، ولذا قول به جواز اجتماع نتیجهش این میشه که اعمال میشود اطلاق امر و نهی معن. خب با این بیانت شما یا من رو واخون یک کاری کردی که موارد مسئله اجتماع دائما اطلاق به مشکل برخورد میکنه، چون میگی عرف یحکم به عدم الاطلاق، به عدم وقوع الاجتماع سالبتا به انتفاع الموضوع، چون همش میگی عرف چون متعدد عقلی رو به نظر مسامحه خودش واحد میبینه حکم میکنه به عدم اطلاق، عدم وقوع یعنی عدم اطلاق. نه دیگه، حکم میکنه به قصور اطلاق، حالا به اسمشو تغییر هم بگذاریم. خب ما باید رجوع، پس دیگه به اطلاق بحث اجتماع کاری نیست.
نه
اصلا، شما دیگه چرا از یه حرفا میزنید؟ اگر قائل به جواز اجتماع بشیم که به اطلاق امر و نهی تمسک میکنیم، اگر قائل به امتناع شدیم ولو به سبب امتناع اطلاق قاصر میشه به سبب تعارض، رجوع به اصول عملیه میشه. اگر جانب نهی و اگر جانب نهی مقدم بکنیم، به لحاظ حکم تکلیفی مقدم میکنیم، به لحاظ حکم وضعی لازم نیست مقدم بکنیم. اونی که هست حرمت غصب رو تقدیم میکنیم، نه اینکه بطلان صلات رو. امر اطلاق نداره، خیلی خوب امر اطلاق نداره. بله چرا؟ از باب این که میگن که وقتی اطلاق قاصر شد، نتیجه این که اطلاق قاصر شد، پس اطلاق از قبیل مقیده، که انهو نهیمون مفروضه، اطلاق امر به سبب تقدم نهی تقید پیدا کرد، لا محاله لتقدیم جانب نهی، نتیجتا اینه که صلات در مکان غصبی امر نداره. چرا؟ چرا نمیتونیم بریم از بابی که امرو مقید کردیم؟
ولی در فرض اجتماع اگر اطلاق قصور داشته باشه، ما میتونیم سراغ براعت بدیم، بگیم شک داریم در مانعیت، براعت شده میشه
علا فرض
اجتماع.
علا فرض اجتماع، فرض اینه که شما بعد از آنی که اطلاق رو مقید کردید،
نه ما شما فرض اجتماع
میتونم قاصر میشه با مقید میشه که فرقی نکرد. خب اطلاق منعقد نشد، حالا اطلاق منعقد نشد به سبب حکم عرف به امتناع اجتماع یا اطلاق به سبب تقیید نهی، چه فرق میکنه؟ چون این تقیید از قبیل لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه نیست، چون این تقیید از قبیل حکم وضعی و نهی ارشاد به مانعیت نیست، این ممنوعیت تکلیفیه نه ممنوعیت وضعی. خب شما بالاخره اگر بنا شد که اطلاق شد قاصر، حالا قائل به جواز اجتماع هم شدی، خب چه فایده داره جواز اجتماع؟ اصل عملی چه قائل به جواز اجتماع بشید؟ اگر ما قائل به امتناع شدیم یا قائل به جواز شدیم ولی اطلاقی در کار نبود، خروجو میکردیم دیگه به اصل عملی دیگه. حالا اطلاق نبود، یه وقت اطلاق نیست از بابی که اطلاق در مقام بیان نیست، یه وقت اینه که اطلاق به نظر عرف باید مقید بشه چون مجمع صالح برای اجتماع دو حکم نیست، عرف حکم میکنه به اینکه در این مورد تعارضه، چون تعارضه عرف حکم به عدم اطلاق نسبت به این مورد میکنه، فرقی نکرد. ولذا تمام زحمت اجتماعی که میخواست با جواز اجتماع با اطلاق امر عمل رو تصحیح کنه. خب این که شما میفرمایید که با اصل عملی تصحیح میکنیم، آیا علل قول به جواز اجتماع قائل به جواز اجتماع با اصل براءت میخواد عمل رو تصحیح کنه یا با اطلاق امر؟ خب شما یا آخون آمدی اطلاق رو از دست تمام اجتماع یا گرفتی، گفتی که مجمع به نظر عرف واحده، چون واحده پس اجتماع غیر واقعه. غیر واقعین یعنی چی؟ یعنی اطلاق نسبت به مجمع منتفیه. خب اگر اطلاق نسبت به مجمع منتفی شد، حتی علی القول به جواز اجتماع دیگه به اطلاقی نمیشه توسل کرد. پس زحمتی که قائل به جواز اجتماع میکشه کجا میخواد نمود کنه؟ شما یه حرفی رو دارید میزنید که لا یرضا به صاحبه، که قائل به جواز اجتماع، قائل به جواز اجتماع با اطلاق میخواد تصحیح کنه نه با اصل براءت. خب آیا حالا این توجیه مرحوم آخوند بر مقاله این قائل لو صحت النسبه، این توجیه قابل التزامه؟ که نتیجهش اینه که مرحوم آخون میخواد بگه ولو ما قائل به جواز اجتماع بشیم، اما الاجتماع غیر واقع عرفن، چون عرف یحکمو به قصور الاطلاقات از مجمع. حق اینه که این توجیه درست نیست، و این که بگیم عرفن مجمع غیر مشمول اطلاقه درست نیست. و سر فی ذلک اینه که ما اطلاق حکم رو در مجمع به وصف مجمع ثابت نمی کنیم، چون اطلاق جمع القیود نیست، رفع القیوده. ثبوت اطلاق امر نسبت به صلات در مکان غصبی نه به وصف کونهی مجمع عند الامر و نهی. تا شما بگید که خب عرف میگه این صالح برای مجمع بودن و متعلق بودن لمجموع الامر و نهی نیست، چون المتعدد بالنظر العقلی واحد بالنظر العرفی المسامحی، این گونه نیست. ولو عرف حاکم به امتناع ثبوت امر نسبت به مجمع به وصف مجمع بودن باشه، اما فرض اینه اطلاق در احکام فرادا دیده میشه، یعنی امر به صلات اطلاقش رو نسبت به مکان غصبی میسنجیم، به نحوی که اگر نهی از صلات در مکان غصبی نبود آیا این امر اطلاق داره یا نداره؟ گفته صله، نگفته صله فی المکان المباح اونطوری که گفته صله فی الثوب المحلل در مقابل محرم الاکل، نگفته صله فی المکان المباح، اطلاق اقتضا میکنه صلات ولو در مکان غیر مباح مشمول امره. از اون طرف گفته لا تغصب، اطلاق نهی شامل جمیع انحاء غصبه و من انحائهی و مصادیقهی و تطبیقاتهی، اونی که مصداق صلاته اون خودش مصداقی از غصبه، چون فرضمون اینه که ترکیب اتحادیه، خب اون مصداقی از غصبه، پس اطلاق نهی هم شامله. خب چون اطلاق هر دو رو شامله، عرف چون مورد رو قابل اجتماع دو حکم نمیبینه حکم به تعارض میکنه. ما حکم به تعارض رو از عرف نمیگیریم، حکم به تعارض رو از عقل میگیریم دیگه. عرف حکم به اطلاق میکنه، میگه امر اطلاقش این مورد شامله، نهیم اطلاقش این مورد شامله. چون عرف اجتماع دو حکم در این مورد واحد بر نمیتابه، چون این مورد رو واحد میبینه به نظر المسامعی، عرف یحکم به تعارض. اصلا اگر حکم به اطلاق نمیکرد عرف، چرا حکم به تعارض اصلا بکنه؟ مبنای حکم عرف به تعارض اینه که اطلاق در مجمع ثابته، منتها چون مجمع واحده به نظر عرفه و واحد لا یتحمل حکمین، عرف یه فت تعارض. خب اینجا مجالی برای حکم عرف نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که اطلاق ثابت شد، ما میخواییم اطلاق کلام شارع را اعمال کنیم، عقل میگه برو اعمال کن، مشکلی نداره اعمال اطلاق کلام شارع. برمیگردید میگید عرف میگه تعارضا، عقل میگه بی خود عرف میگه تعارضا، این تخیله. حکم عرف به وقوع تعارض مبنای اطلاقی رو که فرض شده که اطلاقو به هم نمیزنه. عقل میگه هر کجا اطلاق و حکم شرعی بود و میتونی اون اطلاق رو اعمال کنی برو اعمال کن. عرف میگه اینجا نمیشه اعمال کرد. خب به عرفم توجه میده عاقل، میگه حالا تو با نظر مسامحی خیال میکنی نمیشه اعمال کرد، اینجایی که به نظر تو تعارضه، اعمال متعارضین اینجا، اعمال متعارضین هیچ مشکلی نداره. ولذا لا مجال لاعمال نظر عرف در حکم به امتناع. مقید نیست، نهایت تعارض شکل میگیره.
مگر در فردی که اتحاد پیدا بکنه عرفا با یک واجب آخر یا روی حرام
فرض این دو تا آقای من چرا اطلاق نه فرض اینه ولذا اطلاق آقای من چرا عرف میگه این اطلاق داره، چون اطلاق داره و من نمیتونم این اطلاق رو اعمال بکنم، حیران میشم که بالاخره شارع نسبت به مجمع میگه صله یا میگه لا تغصب. آقای من شما آخه به عنوان انه منهی عن نمیخواد امر بکنه. خب امر اطلاق امر میگه ولو در مال مردم، ولو تو خونه مردم، صله نگفت که صله فی المکانی که خونه مردم نباشه، همانطوری که اطلاق صله صلات تو مسجد رو میگیره تو خونه خودتون رو میگیره، اطلاق صله صلات در خونه دیگری هم میگیره. آقای من فرض اینه که اصلا الان حرمتش اول کلام دیگه، اگر اطلاق صلات این مورد رو بگیره چرا شما نهی رو مقدم میکنید، اصلا امر رو مقدم کنید بگید حرام نیست؟
نهی هم نمیگه تو چه موردی اصلا نیست اصلا.
کدوم موردی؟ یعنی شیء به وصف انه مأمورون به نمیتونه منهی عنه باشه، شیء به وصف انه منهی عنه نمیتونه مأمور به باشه. حکم رو عناوین رفته، چه عنوانی؟ آیا امر و صلات رفته به وصف انها منهی عنها؟ نهی رو غصب رفته به وصف انها صلات مأمور بها؟ کلا. نهی رفته رو عنوان تصرف فی مال الغیب، امرم رفته رو عنوان صلات. فوقش اینه که عرف میگه نمیشود شیء واحد هم مأمور به باشه هم منهی عنه باشه، ولذا یحکم به تعارض. خب عرف یحکم به تعارض، عقل میاد مچشو میگیره میگه برو کنار، لا مجال لک هاهنا. چرا؟ برای اینکه لا منع من اجتماع الامر هاهنا، چون اینجا به نظر من عقل متعددون ولو به نظر مسامحیه توی عرف واحدون. نظیر این که شارع امر کرده به جامع بین مقدور و غیر مقدور، حالا یک عاقلی مثل آقای سعد میاد میگه جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، فلا بأس به شمول الاطلاق نسبت به این مواردی که فرد محرم و شامل میشه، فرد غیر مقدور و شامل میشه. چرا؟ چون امر رو اون عنوان غیر مقدور نرفته، رو جامعی رفته که مقدوره، حسه ایش که مقدوره، جامع مقدوره، انطباقش هم بر اون حسه غیر مقدور قهریه. خب حالا عرف میگه آقا اینا دو چیزه، یه مقدور داریم یه غیر مقدور داریم، امر مال خصوص مقدوره. این که میگه جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، من اصلا نمیفهمم یعنی چه. امر و مقدور رفته، پس حسه غیر مقدور مشمول اطلاق امر نیست. جوابش اینه که اینجا مجالی برای عرف نیست که عرف بگه یمتنع تعلق الامر بالجامعه بین المقدور و غیر المقدور. چرا مجالی برای عرف نیست؟ چون که بعد از آنی که اطلاق امر و عرف میبینه، منتها اطلاقو که دید میگه اعمال این اطلاق ممکن نیست، عقل میگه مانعی از اعمال این اطلاق نیست، چون عرف درک نکرد واقعیت قضیه رو که جامع بین غیر مقدور و مقدور و غیر مقدور مقدورون و انطباق الجامع على غیر المقدور قهریون. ما نهنفی از این قبیله. بله خوب دقت کنید، اگر جایی اثر رو عنوان تعارض رفته، اینجا چون عرف بین اطلاق امر به صلات و نهی از غصب عرف تعارض میبینه، عقل میگه نه هیچ تعارضی نیست، اما عرف تعارض میبینه، اگر اثر رو عنوان تعارض رفته اون اثر باید بار بشه، ولیکن حکم عقل رو عنوان تعارض نیست، روی واقع جاییست که اعمال دو دلیل ممکن نیست. حالا اما دیگه پس نگید که مسئله اجتماع امر و نهی حقیقت تعارض میخواد در این مورد مفروض باشه به معنای قصور اطلاقات، اطلاقات این مورد رو نمیتونه بگیره، نه اطلاقات این مورد رو میگیره، منتها عرف یطبق على الاطلاقین عنوان تعارض، عقل میگه اشتباه داری میکنی، اینجا تعارضی نیست چون اعمال دو دلیل ممکنه. ولذا به ما این که مسئله تعارضی که محط بحثه میخواد مانع از اعمال اطلاق این بشه و عقل در این مورد منعی از اعمال دو اطلاق نمیبینه، لا مجال لحکم العرف به تعارض و عدم وقوع الاطلاق، بلکه مورد مجرای همون حکم عقل به جوازه و حکم عرف به قصور مورد و حکم به تعارض بین امر و نهی، این حکم اثری در قصور اطلاقات نسبت به مجمع نخواهد داشت. والحمد لله رب العالمین.